است که بیانگر چهره های انقلابی و انقلاب ساز ایران عزیز هستند. بر همین اساس باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام بشه تا این مسیر الهی و قدسی تحقق پیدا کنه.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن نه تنها با قبول قرنها ذلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا آیندهی نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت. و کیست که این حقیقت را نداند؟ خداوند با ماست و در هر یک از مقاطع جنگ با نزول برکات و رحماتی خاص ما را در راه حق من تأیید فرموده و به ما توان استقامت بخشیده است. امت حزب الله نیز نشان داده است که در هیچ شرایطی تسلیم نخواهد شد و دست از حمایت حق بر نخواهد داشت و این راه را تا دست یابی به همه اهداف عالی اسلام ادامه خواهد داد.
با توجه به اینکه روز گذشته 20 فروردین ماه به مناسبت شهادت سید مرتضی آوینی روز هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شده، در این بخش به موضوع نسبت سینما با دین و نسبت فیلمساز مسلمان با درام در نگاه شهید آوینی می‌پردازیم. علی جعفرآبادی، کارگردان.
هر چقدر که ما در زمان جلوتر میریم، هر چقدر که سال به سال میگذره، صحبت کردن درباره مرتضی آوینی و خوندن درباره مرتضی آوینی از این جهت اهمیت بیشتری پیدا میکنه که بخشی از حکمرانی فرهنگی در کشور ما بر مبنای تفکر و نگاهی اتفاق میفته که یکی از منابع الهام و منابع تغذیه خودش رو نگاه و آراء آوینی میدونه و شناخت حقیقت آوینی و تمایز دادنش با آنچه شبه آوینی است، آنچه آوینی نیست و به اون نسبت داده میشه، یک اهمیت ویژه‌ای داره که هر چقدر که زمان میگذره بیشتر هم خودش رو نشون میده. مرتضی آوینی برای من همیشه شخصیت جالبی بوده و شروع کنجکاوی من نسبت به او از اینجا بوده که من خب عاشق سینمای آلفرد هیچکاک بودم و متوجه شدم که هیچکاک برای آوینی یک فیلمساز ویژه و خاص هست. میشه گفت مهمترین فیلمساز تاریخ سینما از دیدگاه آوینی و با شناختی که من از او داشتم، با در واقع پیش زمینه ای که از او داشتم، مثل تصوری که همه درباره آوینی دارن، نگاه ویژه‌ای که او به هیچکاک داره خب عجیبه تا حدودی. آنچه که آوینی درباره سینما، درباره هیچکاک و درباره سینمای دینی میگه قابل فهم و درک نیست، مگر اینکه برگردیم به عقب و رجوع کنیم به یک وجه دیگری از شخصیت آوینی که او درباره موضوع تمدن و درباره موضوع غرب صحبت میکنه. آوینی درباره غرب مطالب مفصل و اساسی دارن که خب طبعا وقتی که راجع به مفهوم غرب صحبت میکنه، آوینی به یک گستره جغرافیایی اشاره نداره، به یک در واقع منظومه ایدئولوژیکی برای نگریستن به جهان داره اشاره میکنه و بارها آوینی به این موضوع اشاره میکنه به صورت صریح که کلید حل بسیاری از مشکلات ما اینه که نسبتمون رو با مفهوم غرب روشن میکنه. اما در مقاله‌ای که آوینی داره تحت عنوان فرزندان انقلاب در برابر عرصه‌های تجربه نشده سینما، توضیح میده که تفاوت نگاه غربی با نگاه ما در شکلی از مواجهه ما با مفهوم تاریخه. در نگاه غربی تاریخ یک سیر خطی داره و تاریخ عبارت است از پیشرفت انسان در تمتع هرچه بیشتر از امکانات مادی. یعنی هر چقدر که بشر بیشتر میتونه مسلط بشه بر ماده، داره به انسان پیشرفته تری تبدیل میشه. در حالی که در نگاه ما تاریخ اساساً سیر خطی نداره. یعنی ما اعتقاد داریم آیا امروز ما انسان پیشرفته تری هستیم نسبت به انسانی که در عصر پیامبر زندگی میکرده یا نه، به دلیل اینکه پیشرفت از نظر ما یعنی یک سیر صعودی در ارتباط با چیزی ماوراء ماده در این جهان که من در این اسمش رو باطن عالم گذاشتم، کلیدواژه‌ای که آوینی خیلی استفاده میکنه که عالم باطنی دارد، حقیقتی دارد ماوراء ماده، و نسبتی که انسان برقرار میکنه با این باطن عالم میزان پیشرفت او رو در سیر تکامل انسان در طول تاریخ تعیین میکنه. بنابراین تاریخ از دیدگاه آوینی تقسیم میشه به دو مسیر اصلی، یکی تاریخ تمدن، یعنی در واقع نگاهی که غرب به تاریخ داره، و دوم تاریخ حیات معنوی. و در هر دوی این نگاه ها سینما جایگاهی داره. سینما در تفکر غربی ابزاری است برای اینکه مخاطب، مثل بسیاری دیگر از ابزارها، راهی است برای اینکه غفلتی در مخاطب ایجاد بشه به وسیله سرگرمی خودش. و آوینی میگه ما در نگاه خودمون سینما رو باهاش مقابله ای نداریم، با جذابیتش هم مقابله ای نداریم، کما اینکه سینما وظیفه داره بتونه با مخاطب انبوه، با مردم ارتباط برقرار بکنه. جذابیت جزء غیر قابل انکار و غیر قابل نفی سینماست. اما مسئله اینجاست که در نگاه ما به سینما، سینما باید این قدرت رو داشته باشه که مخاطب رو به فطرت خودش ارجاع بده. در واقع اون چیزی که من مدام بهش رجوع دارم، فرضیه اصلی هست، اینکه هیچکاک معتقد سینمای آلفرد هیچکاک از اون جهت نمونه ای از سینمای مؤمنانه است که مخاطب رو به مخاطبه با فطرت خودش وادار میکنه، او رو توجه میده به فطرت خودش، به درون خودش. از همین جهت هستش که وظیفه سینما رو ایجاد یک تجربه روحی برای تماشاگر میدونه، برای مخاطبه با فطرت خودش، برای توجه به فطرت خودش. و ارتباط فیلمساز با فطرت تماشاگر به دست نمیاد مگر از طریق قصه. و اینجاست که باز یک تمایز قائل میشه آوینی بین مفهوم قصه در نگاه غربی با مفهوم قصه در نگاه ما. اگر قصه رمان غربی، اگر ادبیات امروز به زعم آوینی به جای تعهد اجتماعی، به جای توجه به مردم، تبدیل شده به تکگویی‌های درونی شخصیت‌هایی که به بیان او به هذیانگویی میافتند، قصه در نگاه ما همون تصور و تعریفی رو داره که در کتب مقدس راجع به قصه گفته میشه. در کتب مقدس مثل قرآن وقتی که راجع به قصه صحبت میکنیم، یعنی یک روایتی که به بهانه اون، به بهانه این روایت، به بهانه این داستان، مخاطب ارجاع داده میشه به چیزی در درون خودش، به چیزی در فطرت خودش. و برای آوینی قصه به این معناست. بنابراین چون این قصه لزوماً در حصار قواعد رئالیستی، در قواعد در جهان، در زندانی به اسم قواعد علی و معلولی گرفتار نمیشه این قصه، و مدام آوینی از عنوان قصه پریان استفاده میکنه که ما باید برگردیم به قصه های کودکانه، به قصه های شبیه به قصه های پریان، که به جای اینکه در واقع در تلاش باشن تن بدن به قواعد رئالیستی، در تلاش باشن تن بدن به قواعد علی و معلولی، قصه صرفا بهانه‌ای میشه برای اینکه مخاطب رو به فطرت خودش ارجاع بده، غفلت زدایی بکنه در برابر غفلت زایی. و تمام حرف آوینی درباره سینمای مؤمنانه و سینمای دینی همین هست که فیلمساز مشخص بکنه که کجای کدوم سر این طیف ایستاده، و آیا قرار استش که داستانی تعریف بکنه که بهانه‌ای میشه برای اینکه مخاطب رو به فطرت خودش ارجاع بده، یا غفلت زایی بکنه برای اینکه او اتفاقا دست از تفکر برداره.
اگر برای اهل ظاهر روز و شب جز چرخش کره زمین بر گرد خیش و در مدار خورشید هیچ چیز در خود نهفته ندارد، اما برای اهل راز این شب، شب هجرت از پرستش نفس به پرستش رب است. کره زمین در طواف نور است و اگر برگرد خیش نیز می‌چرخد، تمثیلی از این معناست که من عرف نفسه فقط عرف ربه. بگذار اهل ظاهر در جنگ جز ترس و مرد نبینند، ما این جنگ را دری از درهای بهشت می‌دانیم که خداوند جز برخواستی اولیا خیش نمی‌گشاید، و این چنین اکنون حال ما حال عاشقی است که به سوی معشوق می‌رود. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل،
شب آرامش. رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
Oh no. قول امیرالمؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان. العدل رأس الایمان، عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده ای را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه عربی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت در سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام، در بیان استاد رحیم پور ازغدی.
یک فایده دیگه از زمینه حکومت علی بعد از 25 سال میخواد بگه آقا این شعارهایی که، این حرفایی که قرآن گفت، پیامبر گفت، اینا زمان نداره. اما پس شما چرا بعد از پیامبر چی کردی؟ خب روشن بود برای مصالح اسلام. حضرت امیر فرمود اموالی که وقتی به خلافت رسید، اموالی که تا امروز محترمین و محترمات و اینا خوردن و بردن بی جا، مشمول مرور زمان نمیشه. نگید آقا بر هر چه گذشت سلامات، حالا من میام دوباره عجیب بعد اگه کسی دزدی کنه جلوشو میگیرم. من هم عجیب بعد میگیرم، هم عجیب قبل. به بیت المال بر میگردنم. لو وجدته قد تزوج به النساء. اگه با ابن رفتید مهریه، رفتید زن گرفتید، خانم گرفتید، خانواده تشکیل دادید، ملک به الاما رفتید، کنیز گرفتید، و رددته، همه رو برمیگردونم به صاحبان حقش. این حکومت اسلامی یه جور دیگه است. اون حکومت اسلامی دیگه بود، این حکومت اسلامی دیگه است. متنفذان و بزرگان و بعد کسایی که ثوابت هم داشتن ناراحت شدن. ولید ابن عقبه که از بزرگان امویه و تا قبل از علی مقامات زیادی داشت و حکومت، آمد پیش هم کسی که زمان خلیفه سوم استاندار کوفه است، همون ولید مشهور، آمده پیش از تعمیر میگه که ما با شما بیعت میکنیم اون اول، اما به این شرط. چی؟ نحن نبایعك اليوم على ان تبع عنا ما اسدناه من المال في ايام عثمان. به یک شرط، هر کی که زمان خلیفه قبل دستگیرمون اومده به ما داده شده، اونا مال ما باشه، از ما پس نگیری، چیزی رو نگیری. این نگی آیا نه حق الناس بده حق بیت المال بوده و برا. ما فقط ما اگه این شرط رو قبول داری بیعت میکنیم. از همین فهمدن تو نمیخواد بیعت کنی با من. ولی تازه مسلمان، خانواده تن ضد انقلابن، کل خانواده و فامیلشون ضد انقلابن. بعد چیز اسلامشون هم رو مصلحت بود و ترس، بیعتشون با علی هم که آمدن بکنن روی بود. از بچگی کل خوب و پدر مادر و خانواده اینا با اسلام، با انقلاب جنگیده بودن و آخرین گروه هایی بودن که اسلام رو بردن، حتی آخرین گروه های بنی امیه. خب اینا یه حرف رو زدن، بعد یک کسایی از انقلابیون درجه اول مثل طلحه و زبیر هم آمدن همین رو گفتن. ایش جالبه، شما ببینید ضد انقلاب، سلطنت طلب، ساواکیه یا فلان، این همین حرف رو میزنه. بعد مثلا یک کسی که قبل از انقلاب تو مبارزه بوده، تا مرز شهادت رفته، نمیدونم درگیری، زندان، او همیت همین مطالبه رو میکنه از علی بعد 25 سال. اینا هم آمدن چی میگن؟ گله میکنن. انک جعلت حقنا فی القسم که حق غیرنا. علی آقا، آقا علی، ما بعد دستگی با همین فامیلیم، پسر عمی، پسر خاله، پسر داری، تو مبارزات، تو کنار پیغمبر شما به خلافت رسیدیم، ما اولین کسایی بودیم با شما بیعت کردیم، شما آمدید الان که صورت حساب آوردن، صورت حساب بیعت، شما درست به اندازه بقیه به ما از بیت المال سهم میدید؟ اون همه مبارزات و زحمت ها و سوابق چی شد؟ سویت بیننا و بین من لا یماثلنا، ما یکی بقیه کسان مثل ما یکی، اینا هم که آخر آخر آمدن به پیغمبر پیوستن مسلمان قلابی بودن، یکی منی هم که با صد بار کشته می شدن تو راه پیغمبر، منم یکی. من لا یماثلنا فیما افا الله تعالی و اسیافنا و رماحنا، اینا کجا بودن وقتی که ما کنار تو، ما با شمشیر و نیزه با جانمون دفاع میکردیم از شعرا، اینا کجا بودن؟ مگه اینا مثل ما هم؟ چرا با همه یه جور برخورد کردی؟ با عرب و عجم فاتح و مفتوح یه جور؟ از زمین فرمودن که فإن ذلك امر لم احکم فیه بعد ابد، من بدعت نذاشتم، من شروع کننده این مسیر نیستم، شما چطور حرف رو به من میزنید در حالی که قد وجدت انا و انتما رسول الله یحکم بذلك، من و شما دوتا با هم ستاییمون دیدیم پیغمبر چگونه حکومت کرد، چطور آمده به من مرگون زدید هم رزمان صادق. آقای انقلابی، مگه این کار منه؟ من دارم روش پیغمبر رو عمل میکنم، برای همین گفتم من اینا کار ندارم، من میگم کنم قرآن و پیغمبر چی گفتن. هزینه‌شم تحمیل سه تا جنگ در علی بود در اون 4 سال و اندی، در حالی که از تحمیل بعد از پیغمبر بارها حتی کسانی که میخواستن اعتراض کنن شعار بدن جلوشون میگیره، حالا جلوی یه نفر آمده بعد از قضیه سقیفه بنی ساعده که دید دیگه علی و اینا هم هر شبت که تحت فشار قرار گرفتن، بعد که دیگه مقاومت کردن مدتی بعد یه ماه چقدر بعد بیعت صورت گرفت ولی مشروط انتقالی، بعد از اون باز بعضی ها اعتراض میکردن، یه نفر آمد وسط خیابان شروع کرد شعار دادن بعد از یه قضیه تمام شده دیگه از تعمیر هم بیعت کردن با همه مخلفات و شرایط، بعد آمده تو کوچه شعار میده علیه اینا و این که حکومت حق علیست، از تعمیر میکشنش کنار میفرمان که انکا لقلق الوزین ترسلو بی غیر صدد، با اضطراب و بیقراری و احساساتی داری حرف میزنی شعار میدی، داری به نفع ما شعار میدی داری احساساتی و تند، و دع عنک نهبا سیحة فی حجراته، دیگه رها کن این قضیه رو که تمام شد، اون کاری که نباید شد شد دیگه، حالا این قضیه رو اینجوری برخورد نکن، وقتی با عصبانیت میای حرف میزنی سخن ناصواب میگی و پرسش نابجا میکنی، همه فهمیدن قضیه چیه، الان دیگه وقت کش دادن نیست، ما الان باید جوری دیگه و در مرحله دیگری وارد عمل بشیم.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم
دارد. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنم. از خود ببخشد باران رحمت است، حتی خدا را جاری کند آتش قزم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی، مدرسه علوی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
خب هزاران مورد تو زندگی امیرالمؤمنین رو که هر کدوم یه درسیش برای امروز برای فردا برای همیشه، محدود در زمان و مکان خاصی نیست، و ایشون نشون داد همون اصولی که پیغمبر در مدینه چند هزار نفری بعد در مکه و طائف و اینها با ثروت محدود ارزش‌های اسلامی رو هم اجرا کرد هم شعارش داد، حالا بعد از 25 سال که سرزمین اسلام دو برابر و سه برابر نشده، چند صد برابر شده بزرگترین قدرت جهان، از آسیای میانه شمال شرق ایران تا شمال آفریقا، اینا همه دست ایشونه و دو تا قدرت اصلی شکست خوردن و تمام شدن، این همه ثروت آمده، طلا رائج شده، پول زیاد شده، خیلی ها ثروتمند شدن، اصلا مسلمان ها ثروتمند شدن توی 25 سال، طبقات خیلی رفته بالا، خانه ها اعیان شده از بس فتوحات داشتن تو جهان. اگر علی نمی آمد بعد از 25 سال اینجوری جامعه افتاد، که شعارای اسلام و پیغمبر برای مدینه چند هزار نفری دهه 60 انقلابی به درد می‌خورد. برای یک حکومت قوی جهانی و یک در عرصه تمدن سازی و پیشرفت و با ثروت و قدرت زیاد و آتی شدن با تمدن‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف دیگه و ملت‌های مختلف زیر چتر اسلام آمدن دیگه اون شعارها و اون اصول کافی نیست و به درد نمی‌خوره. علی نشون داد چرا؟ چرا بعد از 3 دهه حالا که یک حکومت جهانی شدیم باز همون اصول درخشان همون توحید و عدل و انصاف و مساوات و برابری و برادری همون ها قابل ابلا و قابل تداومه، همون سختگیری در عدالت در بیت المال، همون ساده زیستی و مردمی بودن، همون شعار عدالت اجتماعی شدنیست. البته عدالت اجتماعی تو جامعه چند صد میلیونی و عدالت اجتماعی تو جامعه چند هزار نفری طبیعتاً خیلی سخت‌تره، ولی اون اصول و اون شعارها همچنان باقیست و هست و قابل اجرا و قابل تداومه. و آخرین جمله این تعبیری که خواستم براتون عرض بکنم، شخصیت علی جدا از حکومت علی، یعنی هم شخصیت علی یک الگوی فراتارسیست، هم حکومت علی یه الگوی، شخص علی حکومت برای الگو برای همه اشخاص، حکومت علی الگو برای همه حکومت ها. تا همین الان ما شاخص دستمونه، تا همین الان ما میتونیم قضاوت کنیم کدام حاکمان، کدام جریان ها، کدام جناح ها، کدام دولت ها در چه مواردی انسانی و اسلامی هستن، در چه مواردی انسانی نیستن. نمونه کامل انسان طراز اسلام رو پیغمبر تربیت کردن، هم مردم اون عصر هم مردم همه عصرها بتونن باش رابطه برقرار کنن. درسته که امامت خلافت بلافصل نشد، چیه میگه خلافت بلافصل، اما خلافت با فصل یعنی با فاصله که شد، بنابراین سر بعد از پیغمبر اختلاف بشه، اما دیگه بعد از 25 سال که دیگه اختلاف نداره دیگه. شیعه و سنه معتقدن بعد از 25 سال قطعا خلافت حق علیست و او خلیفه مسلمینه و او الگوست و او اهل بیت و او مرجع فکری، مرجع اخلاقی، مرجع علمی و مرجع سیاسی و حکومتیست. مقام امامت علی از 25 سال بعد از پیغمبر دیگه تثبیت شده، دیگه شیعی نیست، اسلامیست. این یک مسئله. امامت سیاسی شد دیگه همه مسلمین از این بعد قبول دارن. در هر دو صورت چه نظر شیعه چه نظر سنی، علی الگوست، حکومت علی الگوست، علی امامه، امام سیاسیه، امام اخلاقی، امام علمیست، همه قبول دارن علی خلیفه پیغمبره. حالا از سال 25 بعد از پیغمبر به بعد همه که اینو دیگه اینجا همه متحدن، از این به بعد هم رابطه فکری اعتقادی عاطفی و عملی که شیعه و سنی از قبل از 25 سال هم قبول داشتن، باید قبول می‌داشتن طبق توراث پیامبر، و از 25 سال به بعد دیگه متعلق به شیعه نیست، فقط مال شیعه نیست، فقط هم علی نیست، کل عترت پیغمبران، چون پیامبر فرمود اهل بیت و قرآن، هم در احکام هم عقاید هم در سیاست و حکومت. سیاست و حکومتش 25 سالش اختلافیه، بعدش که دیگه اختلافی نیست که. از وقتی علی به حکومت رسیده دیگه ما شیعه سنی نداریم دیگه، ولذا بزرگان اهل سنت هم میگن تا علی و حسن بود، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن، میگن ما این 5 تا رو خلیفه رسول الله میشناسیم دیگه، معاویه و معاویه به بعد رو بسیاری از علماء سنی هم خلیفه اسلامی نمیشناسن، بعدشون میگن ولی خیلیشون نمیگن، به خصوص این 4 امام اصلی اهل سنت کاملا توی قضیه سری صحبت کردن. این که این دو تا باید با هم باشن، که اگر با هم نباشن قرآنتون هم تحریف میشه، قرآن رو هم بد معنا میکنن، احکام شرعتون حتی احکام عباداتتون رو بدعت میذارن اگر اهل بیت نباشن، حتی نمازت هم دستکاری میکنن. اتفاق کنار پیغمبر، حالا به خلافت بلافصل علی معتقد هست یا نیست فرقی نمیکنه از این جهت، اما ارتباط عقلانی اعتقادی فکری عاطفی با علی و کل اهل بیت، همینا که امامان شیعه شناخته میشن، این دیگه قابل بحث نیست. من عرضمو ختم میکنم، یک جمله جمع‌بندی کنم این بخش آخر عرازم، که نسب علی علیه السلام هم یک واقعیتی برای همون روزها بود که اگر اون روزا عمل میشد سرنوشت امت اسلام و سرنوشت کل جهان عوض میشد، چون ابرقدرت بودن اینا.